سلام عرض میکنم خدمت دوستان همکاران عزیز، جلسه دهم از مبحث قضاوت نقادانه و باور به توطئه رو دنبال کنیم. اگر در جلسه قبل خاطرتون باشه، یک بار بسیار سنگینی دادیم به اینی که بسیاری از عقاید ما، باورهای ما تحت تأثیر اون شبکه‌ای است که در اطراف ما قرار داره، و عرض کردم خدمتون که یک درسنامه رو آماده کردم به نام نگاهی به میراث آیشمن که رفتار جمعی رو یه مقدار تحلیل میکنه، از پذیرش دستورات گرفته تا باورها و اعتقادات. و دیدیم که انسانها وقتی در اجتماع، حتی اگر جریان آزاد اطلاعات هم وجود داشته باشه، سعی میکنن با همفکرهای خودشون در واقع معاشرت کنن و به تدریج سیستم به سمت یک قطبی شدن حرکت میکنه و هر کسی باورهای هم فکر خودش رو تقویت میکنه، سعی میکنه در شبکات اجتماعی شیر کنه، به اشتراک بذاره، تایید کنه، و هرچی میریم جلوتر متاسفانه فاصله بین روایت الف با ب بیشتر و بیشتر میشه و به این راحتی نیست که از طریق بحث و مجادله ما بخوایم این روایت ها رو به هم تلفیق کنیم و اصلاح کنیم. هنوز اتفاقای دیگه‌ای وجود داره که بعضیا برای تبیین باور به روایت های به بعد در واقع از اون استفاده می کنند. یکی از اینایی که من می خواهم مطرح کنم پدیده است به نام تکانشگری شناختی و تفکر شهودی. در واقع میشه Cognitive Impulsivity و Intuitive Thinking. البته این دوتا یه پدیده نیست. دوتا پدیده مجزا هستند. اجازه بدید دوتا مثال و مسئله ساده بگم. این رو توی اینستاگرام هم قبلا مطرح کرده بودم، برای اینکه با این نوع تفکر آشنا بشید. 5 نقاش در 5 روز 5 اتاق را رنگ می‌کنند. 10 نقاش در طی چند روز 10 اتاق را می‌تونن رنگ کنند. جواب درستش همون 5 روزه. ولی یه درصدی که کم هم نیستند، به خصوص از کودکان که اینو می‌پرسی، میگن 10 روز. چرا؟ سریع برای اینکه 10 به ذهن میاد دیگه. این 5 بوده، 5 بوده، 5 بوده. اونا دو برابر شدن، پس اینم باید دو برابر بشه. همه چی دو برابر شده. این در واقع یک شهوده، یک تکانشگری شناختیه که همینجوری یهو میاد تو ذهن آدم، یه دفعه یه بارقه میزنه. و حتی بعضی ها این جمله رو به کار میبرن، میگن این جواب شیکه، قشنگه، زیبایی داره، استتیک داره. 5 نفر در 5 روز 5 تا اتاق میشه، 10 نفر در 10 روز 10 تا اتاق. ولی خب درست نیست و این یک نوع حالت ایمپالسی وجود. مثال دیگه‌اش تو اسلاید 94، این جزء مثال‌های اصلیه، برای همینه که یه ذره ممکنه عدداش عجیب غریب باشه، یا چوب بیسبال مثلا چه ربطی به ما داره، چون اون دانشمندایی که 50 60 سال پیش رو این کار کردن این مثال رو زدن. قیمت چوب بیسبال و توپ در مجموع 1 دلار و 10 سنت است. اگر قیمت چوب 1 دلار بیش از توپ باشد، قیمت هر یک چقدر است؟ خب جواب همچین شیک، شهودی و اینی که به ذهن یهو میپره اینه که خب یکیشون در واقع 10 سنت، یکیشون هم 1 دلار دیگه، که این در واقع این یه ببخشید یکیشون 1 دلار و 10 سنت، یک اون قدر اونی که میشه 10 سنت. ولی اگر شما دقت کنید 1 دلار و 10 سنت و 10 سنت میشه 1 دلار و 20 سنت، نه 1 دلار و 10 سنت. پس اینی که 1 دلار بیشتره و اون یکی جمع شده 1.10، شیکش اینه که 1.10 آدم در واقع به عنوان جواب بگه. ولی نکته که هست اینه که جواب میدونید میشه 5 سنت و 1 دلار و 5 سنت. حالا این خطاها چرا اتفاق میفته؟ ادعی به این میگن در واقع این تعبیر که از این میکنن اینه که میگن ما وقتی داریم پردازش میکنیم دو سیستم پردازشی داریم که این دو سیستم در واقع به دو گونه موازی و متفاوت پردازش میکنند. اسلاید 95 در واقع من این رو خدمتتون نشون دادم. توی یه سیستم اینه که شما با یه مسئله آشنایی، یه پرابلم براتون مطرح میشه، یک مشکل مطرح میشه و شما یه حس اولیه پیدا میکنی که جوابش اینه، راه حلش اینه، و بعد کم کم روی اون جواب اولیه، راه حل اولیه کار میکنی، تعمق میکنی، استدلال میکنی تا جواب بیشتر به ذهنت نزدیک میشه و سرانجام شما به بصیرت، وقوف یا اینسایت میرسی. یعنی شما ابتدا یک حس داری، یک هانچ داری، یک احساس داری که این احساس الهامگونه به تدریج تقویت میشه تا به یک آگاهی درست و کامل میرسه. این یک گونه از استدلاله. این در واقع بیشتر گفته میشه که به این میگن آنالیتیک تینکینگ. و ممکنه شما فکر کنید که خب همه تفکر اینجوریه دیگه. همه حالتها اینه که آدم یه حسی داره، یه چیزی کم 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 شکل میگیره و نهایتاً به جواب میرسه. ولی وقتی اومدن در واقع فرایند حل مسئله به خصوص در شرایط پیچیده، در شرایط مبهم اینا رو بررسی کردن، دیدن لزوماً همه راه حل‌ها از راه تحلیلی و آنالیتیکی که خدمتتون مثال زدم به دست نمیاد. بلکه بعضی از مواقع اینجوریه، شما یه مسئله رو میشنوی، یوهو یه جواب میاد تو ذهنت و این یوهو حتی یک حسی هست که خارجی‌ها بهش گفتن آها اکسپیرینس، یعنی یه دفعه یه چیزی برات روشن میشه، یه لامپون بالا روشن میشه، یه دفعه شستت خبردار میشه، یه دفعه میگی راه حل اینه، که حالا در بعضی موارد این درسته و همون راه حله، در بعضی موارد این غلطه، متاسفانه زود به جواب پریدی. که این دوتا مسئلهی که خدمتتون مثال زدم، اگر شما اونایی هستید که گفتی 10 روز و قیمت در واقع این چوب رو 1 دلار و 10 و 10 سنت پیشنهاد دادی، 10 سنت پیشنهاد دادی قیمت توپ رو، از اونایی هستی که شهود اولیه داشتی ولی شهود اولیت نادرست بوده. در این گونه موارد اتفاقی که میفته اینه که چون شما احساس میکنی جواب نمیخونه و جاهایی توش مشکل هست و این جواب درست نیست، اصطلاحا میگن به امپاس میرسی، به بنبست میرسی. مثلا میگی که صاحب کن ببینم، اگه این میگی 10 سنته، خب پس اون میشه 1 دلار و 10 سنت، بعد 1 دلار و 10 سنت با 10 سنت که میشه 1 دلار و 20 سنت، پس این جواب نیست. در این نوع تفکر شما لازمه دنده عقب بگیری و برگردی و اون شهود اولیت رو پاک کنی، یعنی اون بصیرتت رو در واقع پس به اون شهود اولیت رو عرض میخوام، اون الهام intuition، لغت intuition رو به عنوان شهود آوردم، اون رو پس بگیری و بعد اصلاحش کنی و سرانجام به بصیرت برسی. پس میبینید ما دو راه داریم برای رسیدن به بصیرت، اینی که شهود در جهت بصیرت حرکت میکنه، یه جای دیگه هست که شهود دشمن بصیرته. حالا ممکنه شما بگیم پس تمام موارد ما بیایم هر جا شهود هست رو پاکش کنیم چون این دشمن بصیرته، ولی در سالهای اخیر متوجه شدن که خیلی از مشکلات قامز، پیچیده، مسائلی که جواب خلاقانه میخواد، جواب شهودی لازم داره. و شما هر چقدر استدلال کنی، هر چقدر آمار جمع کنی، تفکر ریاضی، تفکر منطقی داشته باشی، به جواب نمیرسی. پس در واقع لازمه ما اون شهود رو حفظش کنیم، منتها شهود رو حفظ کنیم ولی خوب بپرورونیمش و هر جا حس کردیم که این شهود افراطیه اون رو پاکش کنیم، یعنی پاک پذیری یا توانایی پاک کردن شهود اولیه یک قدرت بسیار بالا در ذهنهای خلاقه. برای همین یه عده اینجوری صحبت میکنن که میگن ابر ذهنها، اونایی که دیگه خیلی تبحر دارن، تو حل مسئله خیلی موفقن، اتفاقاً از مکانیزم دوم پیروی میکنن، یعنی تا مسئله رو میشنون به شهودشون فکر میکنن، به شهودشون مراجعه میکنن. منتها تفاوتشون با افراد معمول و افرادی که خطا میکنند اینه که خیلی به شهودشون وفادار نمیبونند و شهود رو نقد پذیر میدونند، یعنی همون فکری که پرید تو کلشون مثلا گفتش که تو 10 روز اون 10 تا نقاش تو 10 روز هستن، اون رو شروع میکنه تحلیل کردن ببینم این درسته یا نه، این نه این نمیشه، و اون امپاس و بن‌بست رو میبینن و دنده عقب میگیرن و اصلاحش میکنن. و در واقع اتفاقا گفته میشه که شما تا میتونید شهود خودتون رو تقویت کنید، ولی شهود رو به گونه ای تقویت کنید که هر موقع بهش رسیدید بهش وفادار نمونید و قابل اصلاحش بدونید. مجموعه اینها در تست های قشنگی به نام Cognitive Reflection Test CRT وجود داره و این CRT ها خیلی شبیه اون تستای اون چوب بیسبال و نقاش ها هست. و جالب دیدن اونایی که تو CRT نمرات پایینی میارند، اعتقاد بیشتری به خرافات، به پارانورمال، ضعف در استدلال و تصمیم گیری، سوگیری های افراطی اخلاقی و اجتماعی دارند و به طرز معنیداری باورها رو توطئه‌مندتر میبینند. چون ببینید داستان به این صورته که وقتی شما با یک شرایط پیچیده مواجه میشی، یک فکر شهودی میاد تو ذهنت، کار فلانیه، مثلا شما یک سرقتی در محل کارت اتفاق میفته، یا یک بلایی میاد سرت، مثلا حس میکنی که امروز نمیدونم چی شد، کار من پذیرفته نشد، طرح کردن، طرح منو رد کردن، سری شهودی میاد تو ذهنت کار فلانیه، من میدونم، من اصلا میدونم. میگه از کجا میدونی؟ میدونم، به دلم افتاده. این جمله به دلم افتاده قدرت شهود رو نشون میده. گفتم خیلی ها میگفتن نه نباید از دلت پیروی کنی، باید همش استدلال کنی، آخه چه استدلالی داری که کار فلانیه؟ میگه نه نمیدونم، استدلالی ندارم، ولی به دلم افتاده. این میشه اینتویتیو. تو سالهای اخیر دیدم که خیلی از این اینتویشن ها درسته دوست من، غلط نیست. و گاهی اوقات دیدن در اکسپرت ها اتفاقا وقتی شما تفکر آنالیتیک میذاری، اونی که شهودی بوده، اونی که متکی بر استدلال نبوده قشنگ تر در میاد، به خصوص در مشکلات پیچیده و کامپلکس. منتها میگن به شهود خودتون بها بدید، دامن بزنید، ولی وفادار نمونید. یعنی گفتی کار فلانی بوده، بعد بیا فکر کن اگه کار فلانی بوده آیا امکاناتشو داشته این کارو بکنه یا نه، یا اگه کار فلانی بود چرا این کارو کرد، یه جور دیگه میتونست بهم ضربه بزنه، یا دارم فکر میکنم که چرا کار این باشه، کار یکی دیگه هست، اونم همین خطا رو کرده بود، اونم همین دشمنی رو با من داشت. یعنی فکر خود را روی در واقع شهود اولیه خود باز نگه دارید. و در واقع اعتراضی که میکنن اینه که اونهایی که بیشتر کانسپیراتوری فکر میکنند، مشکلی که دارن اینه شهودی تر از بقیه فکر میکنند، که این لزوماً بد نیست، منتها قدرت پاک کردن و اصلاح شهودهاشون رو به دلایلی ندارند. اینی که تفکر شهودی چی هست، تفکر استدلالی چی هست، کجاها باید از کدوم استفاده کنیم و قدرت قضاوت ما باید متکی بر کدوم باشه، این رو من میخوام در قالب یک درسنامه دیگه خدمتتون ارائه بدم. پس درسنامه خواهد بود تفکر آنالیتیک در مقابل تفکر شهودی. فقط پیشاپیش این رو بگم که گفتم تا سالهای مثلا 2000 خیلی علیه تفکر شهودی حرف می‌زدن، می‌گفتن اینا پر از خطای شناختیه، پر از خطای نتیجه گیریه. یعنی چی دلم اینو میگه؟ دلت بی خود میگه، باید ببینی استدلال و منطق چی میگه. ولی بعدن اومدن دیدن نه، در خیلی از شرایط پیچیده مثل اینکه قدرت پردازش ناخودآگاه ما همچین کم هم نیست. پس یه دفعه به دلت میفته من میدونم این دسیسه فلان کسه و اون آدم نادرست داره برای من ضربه میزنه، اصلا به دلم افتاده که این دسیسه اونه، توطئه اونه، راحتم نباید از روش رد شی، باید حس کنی که بالاخره مسیر اون implicit یا unconscious processing هم یک مسیر درسته، ولی اون رو در محک نقد و استدلال ثانویه قرار بدی. پس افرادی که دوچار conspiratory thinking هستن به نظر میاد که شهوداشون لزوماً با بقیه فرق نداره، مشکلشون اینه که تو شهودهای بعدی اصلاحش نمی کنن. ولی همه ماها یک شهودهایی برامون میاد که اتفاقا بعضی میگن این شهودها اینقدر زیباست آدم دوست نداره نپذیرتش، یعنی خیلی تمیزه، یعنی چقدر قشنگه، اگر اینجوری بود همه چی رو میتونست توضیح بده، ولی اینجوری نیست. مثلا تا میشنوی که ببین جنگ سرد بوده، آمریکا با شوروی به شدت در تقاسم بودن، سعی میکردن حال همدیگه رو بگیرن، و بعد یکی اومده باشه تو استودیو فیلم برداری کرده باشه ما رو کره ماه نشستیم، یعنی بشر، و این چه حالگیری میشد، چه میتونست اونا رو گمراه کنه. فکر قشنگیه، فکر الهام قشنگیه، اینتویشن قشنگیه، ولی بعداً باید بیای استدلالش کنی که مثلا خب اگر این اتفاق افتاده کیا توش بودن، اون بقیه‌ای که بودن چی میگفتن، چگونه بقیه سکوت کردن، شواهدت چیه. و شواهد رو همون جوری که من خدمتتون گفتم مثل اون باد در پرچم و اون تصویر روی کره ماه و اینا رو شروع کنی نقادانه بررسی کنی، و اگر واقعا دیدی استدلال ها اون رو تایید نمیکنه، این شجاعت یا این قدرت شناختی رو داشته باشی که اون فکر اولیه رو رها کنی. چون آدم ها معمولاً به اینتیویشن‌های خودشون خیلی وفادارن، بهشون مزه میده، دوست ندارن ولش کنن، چون پرادکت ذهنشونه، محصول خلاقانه ذهنه، مثل فرزند میمونه. و اینی که آدم از فرزندش دست بکشه خیلی سخته، پس به همین دلیل هم سخته که از این فکری که خیلی شیک اومد تو ذهنم کار فلانیه، این رو بعداً بخوای بگی نه فکر میکنم اشتباه کردم، نمیتونسته کار اون باشه. خب پس این یه محور دیگه بود. بحث کوچیک دیگه هم داریم تا به گزینه هشتم بریم. این گزینه هفتمه. یه عده که اومدن این افکار توتر رو بررسی کردن، یه یافته جالب دیگه هم دارند که اون در مورد بعضی ها مصداق داره و میتونه به تقویت یک فکر منجر بشه. و اونم داستان میل به منحصر به فرد بودن. میل به منحصر به فرد بودنه. اسلاید 98 من این رو براتون گذاشتم. سانو S-A-N-U Self-Attributed Need for Uniqueness، نیاز به منحصر به فرد بودن. سانو چیه؟ اومدن دیدن بعضی انسان ها سانوی بالا دارند، مثلا دوست دارن همه چشون تک باشه، لباسم تکه، مبلمانم تکه، ماشینم تکه، اثر هنری که تو خونمه تکه، نمیرم چیزایی رو که همه میخرن مد شده در واقع بپوشم برای خونم بگیرم، دوست دارم همیشه تک باشم، یونیک باشم. و این صفت حالا فردگرایی میخوای اسمشو بذاری، میخواد متمایز از دیگران باشه، از هرچی هست. ولی دیدن خیلی ها تو افکارشون هم اینو دارند. مثلا اگه همه دارن به آ فکر میکنن، میگه ببین همه دارن به آ فکر میکنن، من نمیخوام مثل همه باشم، من میخوام به ب فکر کنم. یعنی در واقع یک تفکر یونیک داشته باشم. آیا ممکنه این دلیلی باشه که افراد به بعضی دیدگاه های کانسپیراتوری فکر میکنن؟ چند مقاله پژوهشی صورت گرفته که نشون داده بله این گونه هست. مثلا یه مقاله براتون گذاشتم از ایمهوف و لامبرتی، اسلاید 99. Too special to be duped. Need for uniqueness motivates conspiracy beliefs. خیلی خواستم که گول بخورم. نیاز برای منحصر به فرد بودن انگیزه اعتقادات در واقع توتر است. و این اومده بررسی کرده، همین اسکیل سانو رو به بعضیا داده و چیزی که توش درآورده این بوده، دیده که هر چقدر یه فکری فراگیرتر باشه و کمتر منحصر به فرد باشه، اونایی که سانو بالا دارند کمتر به اون اعتقاد دارند و دوست دارند یه فکر متمایز رو ببینند. یعنی اگر فرض کنید که 90% مردم به یه چیزی اعتقاد دارند و این در واقع یک سانوی بالا داره، نه سانوی پایین، سانوی بالا داره، میره میچسبه اون 10% رو بگیره، با وجود اینی که شواهد برای 10% کمتره. یعنی حالا شما میخوای بگی تکروه مخالف جریانه، حالا هرچی میخوای اسمشو بذاری، ولی این سانو مفهوم قشنگیه و فکر میکنم در تئوری شخصیت و تئوری رفتار جمعی نیاز به بررسی بیشتر داره. حالا اسلاید 99 اگه میخوایم بدونیم تفسیرش چیه، اومدن اینجوری دیدن بعضی از تئوری‌های توطئه با هم همبستگی بالایی دارند، بعضی ها نه، همبستگیشون کمتره. و بعد دیدن هر چقدر سانوی شما بالاتر باشه، در واقع همبستگی باور شما به اون تئوری‌هایی که کمتر با هم همبستگی دارند بیشتر میشه. یه ذره جمله پیچیده بود میدونم، ولی معنیش اینه. شما فکر کن که مثلا یه تئوریایی هست، مثلا تئوری دایانا با قتل کندی با پیاده شدن رو کره ماه، اینا با هم همبستگی خیلی بالایی دارن، یعنی هر کی به یکیش معتقده با اون یکی هم معتقده. دیدن اگر سانوی شما بالا باشه، خب به اینا هم بالا باشه، به اینا هم معتقدی، ولی تو بین تئوری‌های توطئه سانو بالاها به تئوری‌های بیشتر علاقه نشون میدن که با هم همبستگی کمتری دارن، یعنی میخوان تئوری‌های تک دنبال کنند. تو همین مقاله یک آزمایش جالب انجام داده، این یکی دیگه بررسی همبستگی نبوده، این بوده که به بعضیا گفتم ببین این اسموک دیتکتورها هست، این دستگاه‌هایی که تو خونه‌ها میذارن برای اینکه دود آلارم بده وقتی دود توی خونه هست، اینا رو ما شنیدیم، تو بعضی از اینا سنسور هست و این سازمانایی که این هتل‌ها اینا رو توش می‌ذارن، توی اینا عامل دستگاه شنود گذاشتن که ببینن مهماناشون چی میگند. به نظر چقدر این قضیه شدنیه. منتها بعد از اینی که این نظریه رو مطرح کردند، در کنار بهشون گفتن که ببین اکثریت مثلا گفتن این نمیشه، یا اکثریت گفتن آره همینه. یعنی یه فرایند یک درصد خیالی، فرکانس خیالی هم از تعداد باورمندان به این توطئه خیالی مطرح کردند. توی اسلاید صفحه 100 شما این رو می‌بینید. اگر شما سانوت بالاست، یعنی یک سانوی بالا داری و در واقع در این سانوی بالا که وقتی هستی و بهت بگند که اکثریت این گونه فکر می‌کنند که توی این دستگاه‌ها شنود هست، شما کمتر باور میکنی که شنود هست، با با وجود اینی که تئوری توتعه رو دوست داری بپذیری. ولی اگر برعکس باشه و به افراد گفته باشن که آره فقط 3-4% مردم گفتن که ممکنه توی این دستگاه‌های در واقع اسموک دیتکتر شنود وجود داشته باشه و شما سانوی بالا داشته باشی، راحت‌تر به سمت کانسپیرسی میری. به عبارت دیگر این مقاله و مقالات مشابه نشون میده باورمندان به توتعه یک علاقه‌ای دارند که خلاف جریان عامه فکر کنند و شاید یکی از انگیزه های اونا که دنبال فکرهای متفاوت میرن اینه. منتها چیز جالب اینه، دیدیم که تفکرات توته اتفاقا شیوع کمی ندارن، بعضیشون مثل ترور کندی تا 80% باور دارن. اینه که باورمندان تئوری توته یک باوری دارن که در اقلیتند و یادتون باشه گفتم معتقدن بقیه مردم عوام گوسفندن و اینا سرشون کلا میره، ولی من خیلی باهوشم که بتونی منو گول بزنی. ولی در این حال به فکری معتقده که اکثریت به اون معتقدن. پس شاید یکی از راه‌های اصلاح باور و قضاوت‌های ما اینه که کاری به این نداشته باشیم که دیگران به چی معتقدن، خودمون فکر کنیم و این نیاز به در اقلیت یا اکثریت بودن رو در خودمون راهنمای فکرهامون نکنیم. و جالبه وقتی به خیلی از باورمندان به یک روایت توطئه گفتن که 80% مردم اینو قبول دارن، موقع یه ذره تو تفکر توطئهشون لغ شده، یعنی حسو کردن که خب این نشانه هوش نیست. اگر نشانه هوش بود 80% مردم بهش اعتقاد نداشتن. زمانی نشانه هوش بود که 99% عوام بهش معتقد بودن، من یکی خاص یونیک در واقع بهش معتقد نبودم. پس اینم یه تفسیر دیگه برای تفکر کانسپیراتوری. این در مورد تفکر کانسپیراتوری نیست، در مورد هر نوع روایت متفاوتی است، یعنی روایت الف به ب. پس فکر میکنم در جریان این درس گفتار امیدوارم شما کم کم این مهارت‌های محک زدن یک تفکر رو داشته باشید و کجاها ببینید این توهمه، کجاها نه یک بدبینی منصفانه و منطقیه. یعنی اگر شما داری رو ملاک اینه که عوام چی میگن من چی بگم فکر میکنی، احتمالاً قضاوتت خراب خواهد بود. بشین ارکان رو خودت در واقع حلاجی کن. حالا من در آخرین درس گفتار صحبتی که خواهم کرد اینه که خب چه بکنیم که نظریه معقول رو بپذیریم، نه خیلی خام باشیم گول بخوریم، نه در دام کوری که به هر چیزی توته نسبت بدیم بیفتیم. اون نقطه بهینه کجاست من در دو درس دیگه اشاره خواهم کرد. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.